با اعلام ساعت 8 شب به وقت تهران از شما دعوت می‌کنیم به خبرهای این ساعت از رادیو فردا. توجه فرمایید. یک عضو شورای شهر تهران میگوید نهادهای وابسته به سپاه پذیرفتند در ارتباط با پرونده فساد عیسی شریفی به شهرداری خسارت دهند. و نخست وزیر بریتانیا خواستار توافق بازرگانی تازه با آمریکا شد. سپاسگزاریم از توجهتان. کیان منوی هستم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. محمود میلوهی عضو شورای شهر تهران میگوید در پرونده شرکت رسا تجارت که مرتبط با پرونده فساد عیسی شریفی معاون پیشین شهرداری تهران هست، نهادهای وابسته به سپاه پاسداران پذیرفتند 5000 میلیارد تومان به شهرداری خسارت دهند. و در گفتگویی که روز یک شنبه در روزنامه شرق منتشر شد تاکید کرد که مبلغ طلب شهرداری در این پرونده مفصل‌تر و میزان خسارت واقعی بیشتر است. بر اساس برخی گزارش‌ها، عیسی شریفی معاون شهرداری تهران در دوران قالیباف در پرونده فساد مرتبط با دو نهاد وابسته به سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم الانبیا به 20 سال حبس قطعی و رد مال و ارزش 480 میلیارد تومان محکوم شده است. پرونده آقای شریفی در دادسرای نظامی به صورت کاملا محرمانه بررسی شده و مسعود مرتضی و محمود سیف، دو چهره امنیتی که با سازمان اطلاعات سپاه و نیروی قدس سپاه در ارتباط بودند، نیز درگیر این پرونده فساد هستند. عیسی شریفی در دوران شهرداری محمد باقر قالیباف در تهران مهمترین مدیر معتمد او به شمار می رفت و بسیاری از مسائل مدیریت و اجرایی شهرداری تهران در کنترل او قرار داشته است. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در گفتگوی تلفنی با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خواستار یک توافقنامه تجاری تازه میان دو کشور شده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دفتر نخست وزیر بریتانیا روز شنبه اعلام کرد بایدن و جانسون درباره مزایای بالقوه یک تجارت آزاد میان دو کشور گفتگو کردند. کاخ سفید با انتشار بیانیه‌ای بدون اشاره به توافقنامه تجاری، موضوع گفتگوی رهبران دو کشور را تغییرات آب و هوایی، مسائل مربوط به همه‌گیری کرونا و همچنین اولویت‌های سیاسی خارجی در قبال چین، ایران و روسیه اعلام کرده است. و اینکه دفتر نخست وزیر اسرائیل می‌گوید جیک سولیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز شنبه برای نخستین بار با مایر بن شبات، مشاور امنیت ملی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل تلفنی گفتگو کرده. بر پایه این گزارش، مشاور امنیت ملی نخست وزیر اسرائیل و جیک سولیوان توافق کردند به زودی در مورد مسائل مختلف از جمله ایران، مسائل منطقه‌ای و پیشرفت توافق صلح موسوم به ابراهیم، عادی سازی روابط کشورهای عرب با اسرائیل نیز مذاکره کنند. رسانه‌ای شدن یک دعوای خیابانی در تهران، دعوایی که یک سر آن نماینده اصولگرای سبزبار است و طرف دیگر سربازی که دوران خدمتش را در پلیس راهنمایی و رانندگی می‌گذراند، به تازگی خبرساز شده. محمد زرقامی و نگاهی به ماجرا و ابعاد آن.
تهران، خیابان انقلاب، دروازه دولت.
کل شهر رو به هم ریختن. کل شهر.
درگیری یک سرباز وظیفه پلیس راهنمایی و رانندگی اهل آمل با یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی علی اصغر عنابستانی با انتشار یک کلیپ تصویری کوتاه ابعاد رسانه‌ای گسترده‌ای پیدا کرد. آقای عنابستانی گفته است که این اتفاق به تازگی رخ نداده و از آن یک هفته‌ای می‌گذرد.
اول اکبری هستم، سر دعواده دولت شیفتم. این ماشین اومده رانندش پیاده شده بدون مجوز تردد خط ویژه. به من گفته منم جوابشو دادم بهش. راننده خود نماینده مجلس پیاده شده، یه شک زده زیر گوش من.
روزنامه های چاپ تهران صحبت های این سرباز وظیفه را به سیلی قانونگذار بر صورت مجری قانون تعبیر کردند. اما علی اصغر عنابستانی که خودروی دولتی و نونوار دناپلاسش چند لگدی هم از در ترافیک ماندگان آسی خورد، در اولین واکنش به روزنامه آفتاب یزد گفته است معمولا وقتی عجله داریم از خط ویژه عبور می کنیم، اما نمی دانیم چرا این بار این گونه شده است. برای روزنامه اصولگرای جوان حرکت راننده اتوبوس BRT در آن شلوغی جالب توجه بوده. روزنامه جوان می نویسد یعنی آن راننده BRT بیشتر دغدغه اعتبار و آبروی حکومت را دارد تا آن نماینده مجلس. برای نعمت احمدی وکیل دادگستری در تهران در گفتگویی که با او داشتم این اتفاق به معنای ضرب و شتم قانون است.
یک عمل عادی و ساده نیست. سیلیه که یه فرد که خودش ارباب میداند بر رعیتی که در چهارراه‌ها توی گرما و سرما باید انجام وظیفه کنه نواخته شد.
در اولین واکنش ها محمد رضا دشتی اردکانی عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان پشت تکذیبیه درگیری فیزیکی از سوی نماینده سبزوار ایستاد و گفت اگر گزارشی به دست هیئت نظارت برسد قطعا آن را بررسی خواهند کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی گفت که دستور داده تا ماوقع دقیق بررسی شود. حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هم در این باره مورد پرسش خبرنگاران رسانه‌های داخلی قرار گرفت و گفت دستور پیگیری داده است.
ما حتما از مأمور وزیر مناطق حمایت خواهیم کرد. البته در حال بررسی هستیم.
بر کنار از این صحبت‌های آقای اشتری، غلامرضا رحیمی پور رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح از تنظیم شکایتی در این خصوص خبر داده است.
خجالت بکشید، اگر مرهمی بر زخم‌های مردم نیستید لااقل نمک بر آنها نپاشید.
علی اصغر عنابستانی نماینده سبزبار که از منتقدان تند دولت 12 و حسن روحانی رئیس جمهور به شمار می‌آید، در هنگامه انتخابات مجلس 11 در یکی از نطق‌های بحث برانگیزش گفته بود هر کس به مردم خدمت نکرد بیرونش می‌کنم، وقت نداریم. شاید از همین روز که حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی رئیس جمهور در واکنش به اتهام سیلی زدن آقای عنابستانی نوشته است چه زود دست بزن پیدا کردند. نعمت احمدی وکیل دادگستری در تهران و کنکاشی برای پاسخ به علت آنچه اتفاق افتاده است.
این شخص وقتی که به این پست رسیده خب قبلا پستای دیگه داشته، از دبیری نهضت سواد آموزی تا مسئولیت یک تعاونی و بعدش مسئول ستاد انتخاباتی آقای احمدی نژاد و بعدن معاون استانداری و بعدن استاندار چهارم آل بختیاری و حالا هم نماینده مجلس. این ترقی رو باید ببینیم به چه صورت طی کرده. متاسفانه نوع نظارت‌هایی که صورت گرفت و فیلتری که شورای نگهبان در احراز صلاحیت نه تایید صلاحیت که باید منطبق با پاسخ‌های قانونی از مراجع قانونی باشد، لابد کسانی از فیلتر رد میشن که خروجیش امثالیشونه.
مورد علی اصغر عنابستانی تنها موردی نیست که چشمها و ذهنها را به طرف سندروم مسئولان عصبانی در جمهوری اسلامی ایران میبرد. سال 1396 حمدالله کریمی نماینده بیجار بینی یک پلیس راهور را در حین جر و بحث شکست. سال 1398 هم سال درگیری لفظی محمد باسط درازهی نماینده سراوان با یک کارمند گمرک بود که تن به درخواست خارج از ضابطه او نداده بود.
زودتر پاس کن، من میرم پایین.
نمیتونیم برادر من، نمیتونیم عزیز من. ما از شما دستور میگیریم که
سرانجام بنا به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان با صدور حکمی به درج این تخلف در پرونده آقای درازهی و کسر حقوق او اکتفا کرد. شاید به همین دلیل است که عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب به پایان این شاهنامه دلخوش نیست و می نویسد ببینیم مورد اخیر را چه کارش خواهند کرد. نعمت احمدی وکیل دادگستری هم با آقای عبدی همداستان است و می گوید اتفاق خاصی رخ نخواهد داد و اصل برابری در قانون بر اساس اصول 19 و 20 قانون اساسی هم نادیده گرفته می شود. اما به گفته این وکیل دادگستری در تهران خطر جای دیگری است.
اگر یک نوبت شما اون ویدیو رو تماشا کنید میبینید خشم در چهره همه مردم هست، حتی افرادی که میخوان مثلا به ماشین حمله کنن. من از این وحشت دارم که این خشم نهفته در درون هر یک از ماها در پی یک حادثه کوچک تبدیل به یک واقعه جبران ناپذیری بشه. باید فکری برای این مسئله کرد.
لابلای خطوط روزنامه هایی که سیلی خوردن سرباز وظیفه پلیس راهنمایی رانندگی را تیتر اول کرده اند به این جمله برمیخورید: حساب دیگر مردم معلوم است.
گزارش محمد زرقامی را میشنیدید. اما دیروز شنبه ده ها شهر روسیه شاهد تظاهرات اعتراضی هواداران الکسی ناوالنی منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین بود و نیروهای امنیتی بیش از 3000 نفر را بازداشت کردند. تظاهرات دیروز در شهرهای مختلف روسیه برای آزادی الکسی ناوالنی برگزار شد و بیش از 15000 نفر در تجمع اعتراضی در مسکو حضور داشتند. تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه لایدن هلند، در باره احتمال خطر این اعتراض ها برای ولادیمیر پوتین به رادیو فردا چنین میگوید:
اجازه بدید بگم که چند هفته پیش وقتی که آقای پوتین مصاحبه مطبوعاتی داشت و خبرنگاری از او پرسید که چه خطری شما رو تهدید میکنه از سوی ناوالنی و چه فکر میکنید درباره اون، تسخری زد و گفت اصلا ما بهش نمی اندیشیم. حتی آقای پوتین نام ناوالنی رو هم به زبون نیاورد. اما تظاهرات دیروز مطمئنن آقای پوتین رو به اندیشیدن وامی داره. برای شاید نخستین بار چنین جمعیتی در چنین گستره جغرافیایی از ولادیویستوک توی سیبری گرفته تا کالینینگراد در بالتیک، از سن پیترزبورگ شمال تا اوفا، همه اومدن تو خیابون. البته همه منظورم این که یک جمعیت بسیار پرشماری اومدن تو خیابون که کم سابقه بود در تاریخ معاصر روسیه، و همه، چه اونهایی که هوادار ناوالنی بودند و چه اونهایی که هوادار نبودند، یک صدا این که پوتین باید بره و نقطه پایانی گذاشته بشه بر این فساد گسترده رو در حقیقت فریاد زدن. بنابراین من گمان میکنم در حال حاضر ما با یک چرخش مطرحی در سیاست پردازی ها هم از سوی اپوزیسیون و هم از سوی قدرت، حلقه کوچک کرملین، مواجه خواهیم بود. این فساد گسترده است که در حقیقت کمر اقتصاد و سیاست روسیه رو داره میشکنه. این فساد گسترده همانی بود که اتحاد جماهیر شوروی رو به زانو در آورد و باز دوباره داره تاریخ تکرار میشه. همینجا اشاره کنم که در چند روز گذشته فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که بازدید کنندگانش به 70 بالای 70 میلیون رسیده، 75 میلیون رسیده، و این فیلم حکایت میکنه از یک کاخ بسیار مجلل که آقای پوتین برای خودش در کرانه دریای سیاه ساخته، در کشوری که 23% جمعیتش از در حقیقت اون خدمات آبرسانی فاضلاب برخوردار نیستند. این جمعیت نمیتونه به سادگی بپذیره که چنین فسادی در حقیقت با این ابعاد افلاطونی در کشور جاری باشه. البته همینجا اشاره کنم، تحریم ها، فشار اقتصادی که روی روسیه آمده، بیماری کووید 19 که جانکاه و هر روزه صدها تن از شهروندان جمهوری فدراتیو روسیه رو به خاک میاندازه رو نباید نادیده گرفت. به نقد آنچه که دادستانی روسیه اعلام کرده علیه ناوالنی و یاران ناوالنی پرونده جنایی میخوان باز کنن، در فرهنگ روسیه باز کردن پرونده جنایی یعنی در حقیقت محکومیت های بسیار بلند مدت. میتونن در حقیقت ناوالنی و یارانشون رو برای سالها پشت میله های زندان نگه دارن. میتونه سرنوشت بسیار تلختری مثل ترور در انتظار آقای ناوالنی باشه، همینجور که سالها پیش ما یکی از برجستگان اپوزیسیون آقای نمسوف رو دیدیم که در خیابان‌های مسکو به خاک انداختن. اما به داوری من این پایان ماجرا نخواهد بود. از طرف دیگه ما میدونیم که اپوزیسیونی در حال حاضر در روسیه داره شکل میگه، به ویژه با این رهبری که در چند روز گذشته آقای ناوالنی با بازگشت شجاعانه‌اش به روسیه اعلام کرده که میتونه به تدریج مشروعیت حکومت آقای پوتین رو زیر سوال ببره و پاره‌ای از نهاد نهادهای غیر حکومتی در روسیه رو به هواداری از معترضان وادار.
تورج اتابکی، پژوهشگر تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی، در مورد پیامدهای تظاهرات گسترده دیروز در روسیه برای ولادیمیر پوتین میگفت به رادیو فردا. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر.